که این هم قانع نخواهند شد و بنابراین میدونن که اگه هشت شبی اراده کنه و تصمیم بگیره آمریکایی‌ها مجبورن خارج بشن و اگر آمریکایی‌ها بدون دردسر خارج بشن به نفع خودشونه، چون اگه خارج نشن و اونا رو مجبور بکنند عراق خارج بشن برای حیثیت هیبتشون به نظر من آسیب بیشتری میرسونه.
بسیار از لطفتون متشکرم آقای دکتر اکبری، خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنم، خدا یار نگهدارتون باشه. خب با آقای دکتر حسین اکبری صحبت کردم، سخنگوی مجمع جهانی بیداری اسلامی، در خصوص اولتیماتومی که هشت شبی عراق به آمریکایی‌ها داده برای خروج از این کشور. شنوندگان عزیز اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یک بار و از طریق انتخابات تعیین میشوند و امروز هم در آستانه ورود به انتخابات هستیم. طبیعتاً اهمیت زیادی داره مسئله انتخابات برای ملت ما و طبیعتاً در آستانه انتخابات مجلس مسئله که وجود داره تعیین صلاحیت‌های نمایندگان مجلس هست که امروز شاهد هستیم که اخبارش بیرون اومده که صلاحیت‌ها داره مورد توجه قرار میگیره و وزارت کشور در همکاری با شورای نگهبان قانون اساسی در حال بررسی صلاحیت‌های نمایندگان مجلس هست و تا روزهای آینده شاهد خواهیم بود که لیست‌های انتخاباتی هم آماده خواهد شد. خبر دیگر رو براتون قرائت میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای ستاد کنگره 20,000 شهید استان بوشهر که در سال 98 برگزار شده بود سخنین رو مطرح کردن و افزودن بوشهر تا سالهای طولانی از حضور استعمارگران در این منطقه در معرض تهدید دشمنان بود، اما با هدایت عالمان دینی و فداکاری شهیدان عالی مقامی همچون رئیس علی دلواری با قدرت در مقابل تمام این تهاجم‌ها ایستاد. رهبر انقلاب برخواستن شهیدان نام‌آوری همچون رئیس علی دلواری، مهدوی، آشوری و گنجی از بوشهر را نشان دهنده عمق فهم انقلابی و جهادی از اسلام در این منطقه و تکرار این حقیقت در نسل‌های مختلف دانستند و گفتند کاری کنید که یاد این شهیدان و شخصیت‌های برجسته در ذهن نسل‌های مختلف جدید ماندگار بماند. خب شنوندگان عزیز، در خصوص اتفاقی که طی روزهای اخیر در کشور افتاده و بسیار هم ناگوار بوده برای ما، سیل سیستان و بلوچستان، صحبت خواهم کرد با یکی از عزیزانی که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن. خب سیل سیستان و بلوچستان مردم این منطقه، مردم محروم این منطقه را درگیر کرده، متاسفانه خسارات بسیار زیاد به بار اومده. صحنه‌ای که ما مشاهده می‌کنیم ناشی از نشان دهنده درد و رنج این مردم هست، اما نکته‌ای که وجود داره همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در خط مقدم امداد رسانی و کمک به این مردم محروم قرار گرفته. ما شاهد بودیم که طی روزهای اخیر وقتی که ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراین مطرح شد، متاسفانه علارغم اینکه تمامی ما هم داغدار شدیم و خسارت بسیار جبران ناپذیری بود، اما برخی از داخلی ها و با همراهی با جریانات خارجی و رسانه‌های خارجی تلاش کردند که چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که دهه ها برای خدمت به این مردم و تامین امنیت این مردم تلاش کرده را مخدوش بکنن و به نوعی سپاه رو تضعیف بکنن. اما ما امروز شاهد هستیم که در خط مقدم کمک ها به مردم سیستان و بلوچستان همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داره. سرهنگ پاسدار قاسم حسن‌زاده، معاون روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پشت خط ارتباطی ما قرار دارن و میخوان با ما صحبت بکنن در خصوص نقش سپاه در خدمت رسانی و امداد رسانی به مردم سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان. جناب سرهنگ قاسم حسن‌زاده سلام بر شما.
من در خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و خدا قوت دارم.
سپاس فراوان. جناب سرهنگ، شاهد بودید که همونطور که منم اشاره کردم طی روزهای اخیر جریان رسانه‌ای بسیار شدیدی و جنگ روانی بسیار شدیدی علیه سپاه پاسداران به راه افتاد و هم در داخل کشور برخی از جریانات اپوزیسیون و هم در خارج کشور برخی تلاش کردند که چهره سپاه رو به خاطر اون اتفاق ناگواری که افتاده بود و اون خطای انسانی که صورت گرفته بود مخدوش بکنن و زحمات چند دهه گذشته سپاه پاسداران رو در حقیقت نادیده بگیرن. اما امروز ما شاهد هستیم که سپاه همچنان در عرصه خدمتگذاری وارد سیستان و بلوچستان شده، در حالی که بسیاری از این سلبریتی ها و اپوزیسیون هایی که صرفاً در عرصه فضای مجازی دنبال تلاش برای مخدوش کردن چهره سپاه هستن اونجا حضوری ندارن. بفرمایید از وضعیت سیستان و بلوچستان، فعالیتی که سپاه داره میکنه، رنج مردمی که اونجا دچار مشکل شدن، یه مقدار ما رو در جریان اوضاع احوال سیستان و عملیات سپاه قرار بدید.
من قبل از این که مطالب استان سیستان و بلوچستان رو خدمت شما عرض بکنم، دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی کور خوندند که با این هجمه هایی که درست کردن بتونن پاسدارانی که با تفکر سردار سلیمانی رشد کردن که یک الگوی جدیدتری رو برای سپاه معرفی کرد و اون هم الگوی خدمت بی‌منت و برابر فرامین رهبری دام بردارن رو از صحنه خارج بکنن. اما خدمات سپاه از روز شنبه که جریان سیل و آب در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و هرمزگان منطقه رو در بر گرفت و مردم رو به زحمت انداخت، از همون ساعات اول قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که مسئولیت امنیت منطقه جنوب شرق کشور رو به عهده داره وارد عرصه خدمت رسانی و امداد رسانی شد و از همون لحظات اول از تمام ظرفیت هایی که در منطقه داشت برای کمک کردن به مردم وارد صحنه شد که این امداد رسانی و کمک به مردم کماکان ادامه داره. من به جزئیاتی از این کارهایی که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در منطقه انجام داده رو خدمت شما عرض بکنم. تو لحظات اولیه 4 بالگرد ترابری نیروی زمینی سپاه که در منطقه در اختیار قرارگاه قدس بود کار امداد رسانی و کمک به مردم رو شروع کرد با استفاده از این بالگردها. بتونستیم به لطف خدا حدود 15,000 بسته معیشتی رو در بین روستاها و خانواده هایی که در معرض آسیب سیل قرار داشتن و هیچ راه دسترسی برای خروج از این بحران نداشتن رو کمک به اونها بکنیم. 15,000 تخت پتو رو توزیع کردیم، 100 سری لوازم خانگی مورد نیاز به ویژه لوازم گرمایشی رو توزیع کردیم در بین خانواده ها، بالای 10,000 انواع کنسروجات و آب معدنی در منطقه توزیع شده که این روند کماکان ادامه داره. شاید این عددهایی که من دارم خدمت شما عرض بکنم تا پایان بحث امداد رسانی بالای 20,000 و 30,000 رقم برسه. ما نیروی زمینی سپاه 5 گروه مهندسی رزمی در منطقه جنوب شرق مستقر کرده بود برای کارهای امنیتی که برابر تدابیر فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه 5 گروه مهندسی به منطقه سیل‌زده وصول داده شدند و با ظرفیت بالای 100 دستگاه ماشینالات مهندسی کار بازگشایی راه‌ها و آواربرداری از اون خونه‌هایی که در معرض سیل قرار گرفته بودند و تخریب شدن رو شروع کردن که الحمدلله بخش عمده‌ای از روستاها رو تونستن راه‌هاشون رو باز بکنن که بتونن با خودرو کار امدادرسانی رو انجام بدن.
بله جان.
همونطور که شنوندگان محترممون در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید، میشنویم جناب سرهنگ.
همجور که شنوندگان محترم اونم در جریان بودن، سفری رو سردار فرمانده محترم کل سپاه دیروز به منطقه جنوب استان داشتن. در اون سفر قرار بر این شد که یه بیمارستان صحرایی کاملا مجهز با تمام تخصصها و فوق تخصصها در منطقه جنوب استان در شهرستان چابهار بخش دشتیاری مستقر بشه که کار درمانی و امکانات پزشکی مردم را هم فراهم بکنه که امروز به فضل خدا و به همت همه سبزپوشان بهداری و نیروی زمینی سپاه و مرکز بهداری جنوب شرق کشور این بیمارستان فعال خواهد شد که به مدت 1 هفته کلیه خدمات درمانی رو به مردم ارائه خواهد داد. من همینجا جا داره که یه شماره حساب هم خدمت مردم عرض بکنم که مردمی که میخواهند کمک های نقدی داشته باشند که ما بتونیم بهتر به مردم خدمات رسانی بکنیم، به این حساب اگر واریز بشه خیلی ممنون میشیم. شماره حساب مربوط به معاونت محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه است که برای این کمک های نقدی در نظر گرفته شده. 38 10 35 11 50 13 13 98 این شماره حسابی هست که متعلق به معاونت محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه که مسئولیت جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم رو برای سیل‌زدگان استان داره.
بله بسیار عالی. خیلی لطف کردی جناب سرهنگ حسن‌زاده، اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادی. انشالله که خدا کمک بکنه و بتونید سریعتر مشکلات مردم محروم و منطقه رو انشالله حل بکنید. خدا قوت بگید به همه سپاهیان عزیز که اونجا هستن، از جانب ما هم بهشون سلام برسونید. با شما خداحافظی میکنم، خیلی ممنون که با ما بودید.
خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
قربان شما. با جناب سرهنگ پاسدار قاسم حسن‌زاده صحبت کردم، معاون روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، در خصوص اقدامات سپاه برای کمک رسانی به مردم در سیل اخیر سیستان و بلوچستان. دوازده و چهل دقیقه و همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. اجازه میخوام خبر دیگری رو براتون قرائت بکنم. رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به هفته‌های سختی که مردم ایران پشت سر گذاشتن گفت در شرایط سخت امکان به وجود آمدن فرصت‌های بزرگ هم وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی افسود ما باید همه در این حوادث تلاش کنیم از این غم و اندوه و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم فرصتی را به نفع کشور و منافع ملی بیافرینیم. شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز رویداد، در خصوص ردیابی پروژه آمریکایی انتقام از سپاه در متن شرایط جنگی و تهدید آمریکا. آقای دکتر محمد جواد اخوان مدیر اندیشکده برهان لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن، پشت خط ارتباطی ما هستن، بهشون سلام عرض میکنم. سلام آقای اخوان.
بنده هم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام دارم.
سپاس فراوان. آقای دکتر اخوان، خب انتقام سخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله‌ای که به پایگاه عین الاسد کرده بود بسیار برای آمریکایی‌ها گران تمام شد و طبیعتاً انتظار هم می‌رفت که تلاش بکنن در جای دیگه انتقام بگیرن از مردم ایران، خصوصاً با توجه به اینکه حضور میلیونی و بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع سردار بزرگوار قاسم سلیمانی در تمامی نقاط کشور بسیار برای اینها گران آمده بود و عصبانی کرده بود و یک تجلی بی‌نظیر از وحدت ملی رو به جهان مخابره کرده بود. پیش‌بینی می‌شد که تلاش بکنن که این پیروزی و موفقیت بزرگ رو سعی بکنن که به کام ملت تلخ بکنن. خب اتفاقی که افتاد در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی توسط نیروهای سپاه با یک خطای داخلی که البته هنوز پروندهش باز و مستحضر هستید که به هر حال ابهامات زیادی وجود داره، الان احتمال حتی برخی دستکاری‌ها و جنگ الکترونیک هم وجود داره همچنان، هرچند که هنوز ثابت نشده، اما به هر حال آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن. جنگ روانی بسیار شدیدی علیه سپاه پاسداران آغاز شده با همکاری برخی از جریانات اپوزیسیون داخلی و فشار شدیدی که رسانه‌های غربی دارن میارن، سخنرانی‌ها که آقای پومپو و ترامپ دارن میکنن، به شدت دارن تلاش میکنن که این پیروزی شگرف رو بی اهمیت جلوه بدن و این پیروزی رو به کام ملت تخ بکنن. حضرت عالی، تو این زمینه تحلیلتون چه هست؟
بله، همونطور که شما فرمودید، خب اینو باید در دو سطح تحلیل کرد. یک سطح داخل امریکا هست که خب به هر حال خطای استراتژیکی که آقای ترامپ انجام داد در به شهادت رسوندن سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، خب یک موجی رو در داخل این کشور ایجاد کرد، مخصوصا از بابت نگرانی‌های امنیتی که طیف‌های مختلف مطرح کردن و نتایج نظرسنجی‌ها هم نشان میده علی‌رغم پروژه ایران حراسی که امریکایی‌ها تو این سال‌ها دنبال کردن، خیلی افکار عمومی امریکا اقناع نشده در خصوص اینکه این اقدام آمریکا بر اساس منافع ملیش بوده و هنوز در این مخصوص بحث‌های زیادی اونجا مطرحه. خب به هر حال با توجه به اینکه سال انتخابات ریاست جمهوری از آقای ترامپ در فضای رقابت‌های انتخاباتیش با چالش جدی مواجه شد بعد از این تصمیم غلط، به نوعی با فرافکنی و ایجاد موضوعات حاشیه‌ای تلاش کرده که تأثیرات این اقدام غلط خودش رو کاهش بده، مخصوصا اینکه انتقامی که در واقع در قالب سیلی سپاه پاسداران در حمله به پایگاه عین‌الاسد بود، تابوی شکست ناپذیری پایگاه‌های آمریکایی و پدافند این پایگاه‌ها رو هم از بین برد و از این جهت هم باز برای آمریکایی‌ها مسئله جدی ایجاد کرده. طبیعتاً تو سطح تحلیل داخلی آمریکا اگر بخوایم ببینیم، به هر حال اونها نیاز دارن برای مصارف انتخاباتیشون که این فرافکنی‌ها رو انجام بدن، اما در سطح بین‌المللی اگر نگاه بکنیم باز هر دو مسئله مطرح است. اینها پروژه چند ساله‌ای رو مطرح کردن، به طور ویژه در 2 سال اخیر شدیداً تلاش کردن برای اینکه یک شکاف ملی رو در سطح جامعه ایرانی پیاده بکنن، یک فاصله جدی رو بین حاکمیت و بین مردم و درون جامعه ایرانی دنبال بکنن. خب تشییع جنازه پرشکوه و میلیونی شهید سلیمانی نشون داد که این سناریو عملا به نتایج خودش نرسیده و این تلاش چندین و چند ساله عملا ناکام مونده. این یک شکست بزرگ در داخل ایران برای امریکایی ها بود. و شکست دومی که قبلا هم عرض کردم، همان در واقع شکستن تابوی شکست ناپذیری پایگاه‌های آمریکایی و تعرض ناپذیری پایگاه‌های آمریکایی که خب می‌دونید به هر حال 70 سال بود که کسی جرأت نکرده بود که رسما به یک پایگاه آمریکایی تهاجمی انجام بده و خب این هم یه تهاجمی بود که هنوز هم ابعادش هر روز اخبار جدیدی ازش میاد. طبیعتاً این عصبانیت اونها رو وامی داره به اقداماتی که اتفاقا اینها خیلی هم عقلانی نیست و درون جامعه امریکا هم واکنش مثبتی نداره. نتیجهش این هست که شما میبینید که حتی رقبای دموکرات آقای ترامپ هم این کار رو استهزا میکنن روی کرده ایشون رو و ادعایشون رو که ادعا میکند که با فرض فرمایید که مردم ایران هست یا چیزهای از این دست، و عملا خیلی راه به جایی هم نبرده.
بسیار عالی. آقای دکتر اخوان، وضعیت داخلی رو چجوری میبینید؟ به هر حال جریان اپوزیسیون خیلی همراه شد و همنوایی کرد با ایالات متحده آمریکا و به نوعی یک خدمت رو عرض کنم که توجیه خوب بهانه خوبی رو در اختیار مقامات آمریکایی قرار داد. دیشب مثلا آقای پومپئو داشت سخنرانی میکرد و سراحتا میگفت که امروز دارید میشنوید در برخی از خیابان‌های تهران که عکس سردار سلیمانی رو پاره میکنن یا مثلا علیه سردار سلیمانی دارن شعار میدن. نظرتون چه هست در مورد عملکرد همسوی برخی از جنایات داخلی با این جنگ رسانه‌ای خارج از کشور؟
بله، اتفاقا این اقداماتی که شما هم اشاره کردید که مورد سوء استفاده دشمن هم قرار گرفته، مثل همین تعرضی که به ساحت تمثال این شهید عزیز کردن یا چیزهای از این دست، شعارهای ساختار شکنانه و حتی بی‌ادبانه، این به نوعی در واقع داره ماهیت این تحرکات رو نشون میده که این تحرکات از جنس اجتماعی نیست. ممکنه که در درون جامعه به هر حال ابهامات و شبهات و حتی نارضایتی هایی نسبت به فرآیند اطلاع رسانی ماجرای سانحه هوایی باشه، اما این طیف کسانی که عملا در سطح خیابون ها البته به صورت محدود تقریبا دارن یه حرکاتی انجام میدن و یه حرکت هایی که بعضا مورد سوء استفاده دشمن هم هست، اینا عمدتا همون شبکه های همکار داخلی غرب هستن که به اصطلاح در قالب جریانات ضد انقلاب یا تجدید نظر طرف ها دارن فعالیت میکنن. یعنی اینها این گونه تجمعات، این گونه حرکت ها ماهیت اجتماعی نداره، کاملا ماهیت سیاسی داره. نشونش هم این هست که شما می‌بینید که سریعا شعارها سیاسی میشه و ساختار شکنانه، در حالی که مردم عادی اگر اعتراض هم داشته باشن اینطوری عمل نمی‌کنن. جنس این تعرضات، این حرکت‌ها، این اعتراضات شبیه تحرکاتی است که ما تو ماه‌های آخر فتنه 88، یعنی زمانی که دیگه مردم عادی راه خودشون رو از فتنه‌گران جدا کرده بودن و صرفاً پادوهای سیاسی جریانات نفاق و سلطنت طلب و امثالهم و شبکه‌های همکار داخلی غرب تو کشور داشتن کار می‌کردن، شبیه اون دوران هست و این احتمالاً به احتمال بسیار زیاد حتی عوامل اجرایی و میدانی این حرکت‌ها هم همون‌ها هستند. و خب این طبیعی است، بالاخره ما که نمی‌تونیم انکار کنیم که دشمن توی این کشور سرمایه گذاری کرده و یک بدنه حتی محدود ولی خب پرخاشگر وابسته به خودش رو داره که مترصد فرصتی هستن به هر بهانه‌ای و بدون اینکه حتی احترام خانواده این قربانیان محترم، این عزیزانی که فرزندانشون رو، عزیزانشون از دست دادن و دوست دارن که با یک آرامشی مسائل خودشون رو پیگیری کنن، رعایت نمی‌کنن، با یه حرکت‌های ساختار شکنه دنبال منافع خودشون هستن که خب شما تو این روزها و شبها نمونه‌هاش رو بعضن دیدید.
ممنونم. یه سوال نهایی هم آقای دکتر، فقط لطفا موجز جواب بدین. آمریکایی ها اون روزای اول حمله به عین الاسد خیلی تلاش کردن برای انتقام از سپاه و کم اهمیت جلوه دادن این حرکت، بگن که به هر حال اونجا خالی بوده و اتفاق خاصی نیفتاده، ما تلفاتی نداشتیم، ولی تصاویری که اخیراً خبرنگاران خارجی دارن از وضعیت عین الاسد نشون میدن بسیار حاکی از تخریبای گسترده است و به نظر نمیرسه که این حمله بدون تلفات بوده باشه، خیلی جدی تخریب‌های شدیدی صورت گرفته. در این زمینه دیدگاه شما چه است؟ آیا به هر حال آمریکا میتونه تا ابد این تلفات رو کتمان بکنه؟
قطعا نمیتونه. علتش هم این است، به هر حال ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در پیش داریم. تجربه هم نشون داده تو هفته‌های پایانی مناظره‌ها و رقابت‌های انتخاباتی یه گونه افشاگری‌های درون انتخاباتی علیه همدیگه اتفاق میفته و من تصورم این است که نهایتا تا ماه نوامبر سال 2020، یعنی تا آبان ماه سال در واقع 99، بخش های زیادی از ماجرای و ابعاد پنهان مسئله حمله به پایگاه عین الاسد افشا خواهد شد. همین اندازش هم که میبینید، خب به هر حال اینها اعلام کردن که هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی الان دیگه تقریبا همه از آن دارن که به دارایی های امریکا و ابزارهایی که اونجا بوده آسیب دیده. در مورد آسیب به افراد و تلفات انسانی هم احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که در ماه‌های آینده اخبار زیادی افشا خواهد شد و به بیرون درس خواهد کرد.
بله، بی‌نهایت از لطفتون متشکرم آقای دکتر اخوان عزیز، استفاده کردیم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
با دکتر محمد جواد اخوان صحبت کردم، مدیر اندیشکده برهان، در خصوص ردیابی پروژه آمریکایی انتقام از سپاه. دوازده و 51 دقیقه همچنان در برنامه رویداد با شما هستیم. اجازه میخوام خبر دیگه ای رو براتون قرائت بکنم. شماره پیکرهای شناسایی شده قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین به 123 نفر رسید. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، با تطبیق نمونه های دی ان ای تعداد پیکرهای شناسایی شده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین به 123 نفر رسید. شناسایی سایر پیکرها نیز در مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران در حال انجام است و پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده تعیین هویت پیکرها پایان یابد. شنوندگان عزیز، آخرین موضوعی که امروز در خصوصش با شما صحبت خواهیم کرد ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد. در خصوص اینکه چرا باید در مورد بررسی صلاحیت‌های کاندیداها دقت به خرج داد و سختگیرانه عمل کرد، کاری که شورای نگهبان قانون اساسی در حال انجامش هست، قرار هست که صحبت بکنیم. به خاطر اینکه وقتی که امروز مشخص شده که چه کاندیداهایی رد صلاحیت شدن، بحثایی داره در فضای سیاسی کشور اتفاق میفته. برخی ها مثل همیشه طبیعتا انتقاد دارن که چرا رد صلاحیت شدن. ما توجه می که برخی از نمایندگان کنونی مجلس هم که تعدادشون نسبتا هم کم نیست، در این دوره رد صلاحیت شدن توسط شورای نگهبان. خب این طبیعتا ممکنه سوالاتی رو برای افکار عمومی به وجود بیاره که چگونه ممکنه کاندیدایی که امروز در مجلس شورای اسلامی حضور داره و دوره گذشته توسط همین شورای نگهبان تایید صلاحیت شده، امروز رد صلاحیت شده باشه. در این خصوص صحبت خواهم کرد با حجت الاسلام دکتر محمد ناصر سقایی بیریا، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه. پشت خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به ایشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاس فرما. آقای دکتر، با همین سوالی که من تو عرایز آخرم مطرح کردم که شاید برای خیلی از افکار عمومی مطرح باشه آغاز میکنم. به نظرتون چگونه ممکنه نماینده که امروز در مجلس شورای اسلامی حضور داره به عنوان نماینده ملت و در دوره گذشته توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید صلاحیت شده امروز رد صلاحیت شده باشه؟ چون به هر حال برخی از این افراد هستن که لیست اسامیشون در لیست رد صلاحیت شده ها آمده توسط شورای نگهبان و ممکنه که خب برخی اعتراض داشته باشن نسبت به عملکرد این شورا. به نظرتون چگونه میشه پاسخ داد؟
من یه مقدمه ای رو عرض بکنم. ما اصلا در این که سمتی رو به کسی بسپاریم این یک امانت. خدای متعال در قرآن کریم بفرماید که خدا امر میکند به شما که امانات رو به اهلش بسپارید. به طور خلاصه میتونیم بگیم اهل یک امانت کسی است که دانش لازم رو داشته باشه نسبت به اون امانت و حالا سمتی که دریافت میکنه و توانمندی رو داشته باشه و صلاحیت از نظر اخلاقی و رعایت. من مثال میزنم، شما میخواد یک کندوی عسل رو به یک کسی بدید که برای شما به عنوان امانت نگه داره، این باید علم کندوداری و زنبور عسلداری رو داشته باشه، یک، توانمندیش هم از نظر بدنی و فکری داشته باشه، مریض نباشه، ناتوان نباشه، و سوم این که صلاحیت اخلاقی داشته باشه، یعنی سوء استفاده نکنه در این امانت، به اصطلاح خیانت در امانت نکنه. ما برای همه سمت‌هایی که داریم در جمهوری اسلامی این صلاحیت ها به فراخور اون امانتی که سپرده میشه باید صلاحیت ها تشخیص داده بشه و تأیید بشه در کف مسئله. خب حالا بندهایی داره این صلاحیت ها که شورای نگهبان به تفصیل اینا رو تو قانون به صورت آیین نامه در آورده و طبق اون عمل میکنه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که انسان در معرض تغییره. ممکنه یک کسی اهلیت داشته باشه ولی اهلیت خودش رو از دست بده. فرض کنید یک کسی که در همون مثال کندوداری دچار فراموشی بشه، اون علومی که داشته نسبت به کندوداری از دست بده، نتونه به خاطرش بیاره، یا نه مریض بشه، دچار ناتوانی بشه، یا نه صلاحیت اخلاقیشو از دست بده، یعنی اتفاقا قبلش صلاحیت داشت، بعد نمونه های مشاهده شده از همین فرد که بیمبالاتی داشته در امانت، اون رعایت لازم رو نکرده. حالا ما میخوایم ادامه بدیم، آیا این کندو رو دوباره بسپاریم به همین فرد یا نه؟ خب ممکنه که بررسی ها نشون بده که بعضی از صلاحیت ها رو از دست داده. شما ببینید در مسئله رهبری هم همین تو قانون ما وجود داره که به اصطلاح خبرگان رهبری ناظر بر اعمال و رفتار رهبر هستن. اگر یک رهبری خدایی نکرده عدول بکنه از اون وظایف خودش و نتونه چه از نظر توانمندی، چه از نظر علم، چه از نظر صلاحیت عدالت و مدیریت و اینها از کار بیفته، وظیفه اون خبرگان اینه که اعلام بکنن و رهبر جدیدی رو جایگزین کنن. این در حتی سطح رهبری هم مطرحه، چه برسه در سطح کاندیدای ریاست جمهوری و کاندیدای مجلس. بنابراین اون جایگاه قانونی که شورای نگهبان داره وظیفه داره که بررسی بکنه و طبق بررسی های جدید اعلام نظر بکنه و این همون چیزیه که داره اتفاق میفته و کاملا موجه و قانونی و منطقی.
بسیار عالی. آقای دکتر سقایی بیریا، یکی از انتقاداتی که ممکنه مطرح بشه که مطرح هم داره میشه تو فضای رسانه‌ای این است که خب با این رد صلاحیت های گسترده ما طبیعتا تکثر سلایق رو در انتخاب نمایندگان ممکنه از دست بدیم، یعنی انقدر رد صلاحیت صورت بگیره که اصلا برخی جریانات سیاسی امکان حضور نداشته باشن، مردم نتونن نماینده هایی رو برای خودشون بر بگزینن و این خب منجر بشه به نوعی دل سرد شدن، عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات، یعنی مردم بگن خب ما که نمیتونیم نماینده رو انتخاب بکنیم، از سلایق ما کسی حضور نداره. نظرتون تو این زمینه چه است؟
خب ببینید دو تا نکته است. یه نکته این که اونهایی که نماینده معرفی میکنند در ابتدا نباید همینطوری همه رو بگن برید ثبت نام بکنید. خود اینا باید افرادی رو معرفی بکنند که اطمینان داشته باشند که این صحیحه‌ای که عرض کردم صلاحیت ها درشون وجود داره. خب این در ابتداست. اگر یه عده همینطور بی برنامه بیان ثبت نام بکنن، خب ریزششون بیشتر خواهد بود. ما شنیدیم که بعضی از طیف ها گفتن برید همینطور ثبت نام بکنید، 10,000 نفر رفتن ثبت نام کردن. خب این غیر منتظره و غیر عادیه. راهش اینه که اول در انتخاب افراد و معرفی افراد دقت بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ببخشید وقت برنامه رو به اتمام است. خیلی لطف کردید، استفاده کردیم. شرمنده که کلمتون رو قصد میکنم. من با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار. با آقای دکتر سقایی بیریا صحبت